اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خلاصه بحث چی بود؟ بدعت حرام است؟ بله، جای هیچ تردیدی نیست که بدعت حرامه. هم شیعه قائله که بدعت حرامه، هم سنی قائله که بدعت حرامه. ولی اولین مطلب این بود که بدعت چیه؟ چیزی را که در دین نبوده اونو بیایم تو دین اضافه کنیم، یا چیزی که در دین بوده و لازمه اون دینه اونو از دین حذف کنیم و بگیم لازمه که حذف بشه. کم و زیاد کردن یک مطلب دینی، این میشه بدعت. گاهی کم و زیاد کردن در اصل، گاهی به صورت جزئه، هر دوش اشکال داره. خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. من البته جلسه قبل عرض کرده بودم بحث رو رسوندم به جایی که بیام رو عبارت مرحوم شیخ صدوق و مطلب من لا یحضر الفقی، ولی مطالبی که در طول این هفته به من رسید و دیدم هنوز ابهاماتی برای بعضی باقیه، هنوز میخوام بحث رو یه مقدار باز دقیق‌تر با هم بررسی بکنیم که انشالله به اون مطلب مرحوم شیخ صدوق هم خواهیم رسید که شاید این جلسه وقت نشه، ولی چون قول دادم ادامه میدم انشالله، اونم دقیق به لطف الهی با هم بررسی میکنیم. مطلبی که تو اصلش اضافه بکنن، اصلا هم چیزی نبوده، همش اضافه است، میشه بدعت. مطلبی که همش نیست، یه چیزایش کم و زیاد شده، اونم میشه بدعت. مثلا ما در زمان پیغمبر چیزی به عنوان نماز تراویح نداشتیم. همین نمازی که الان اهل سنت شبهای ماه مبارک رمضان، علی ظاهرم خیلی با عظمت و با شکوه و صفهای طولانی و که سعی میکنن در طول یک ماه رمضان تمام قرآن رو در نماز این سی شب بخوانن، به عنوان یک حکم و به عنوان جماعت. ما هم چیزی زمان پیغمبر نداشتیم. خود علمای اهل سنت هم در منابعشون به این مطلب اعتراف کردن که این مطلب زمان پیغمبر نبوده. من حالا یه نمونهشو عرض میکنم. در کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 250 عبدالرحمن ابن عبدالغاری نقل میکنه، شبی با عمر در ماه رمضان به مسجد رفتیم، جمعیت پراکنده بودن و قرآن میخوندن. ماه رمضان بود، اومدی مسجد، خب طبیعی است که یه نماز عشاشون هم خوندن و دور بر هم همجور گوشه گوشه نشسته بودن، هر کسی برای خودش داشت قرآن میخوند. خلیفه گفت خوب است همه دور هم جمع شوند و به صورت نماز این قرآن رو بخونن. یعنی یه دونجا یه دونجا دونجا همه جمع بشین به صورت نماز واستید و این قرآن رو تو نماز بخونین، یعنی همین حالتی که الان نماز تراویحه. شب دیگر آمد، دید همه پشت سر ابن ابی کعب نماز میخونن. گفت نعم البدع هازهی، گفت عجب بدعت خوبیه، و این رواج پیدا کرد. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 250. یعنی کلش بدعت. نه قرآن خوندن بده، نه قرآن خوندن که مستحبه، ولی این امر را به یک شکلی به عنوان نماز در بیاریم و بگیم باید حتما شبهای ماه رمضان به جماعت این گونه نماز بخوانید و یک حکم است، این بدعت. این بدعت در کل. حالا بعضی موارد بدعت در کل نیست، بدعت در جزئه. اون جزء هم حالا توضیح میدم که از نظر فقهی این جزء واجبه، جزء مستحبه، این جزء واجب مقوم ماهیت، یا جزء مستحب مقوم ماهیت نیست. یعنی چی؟ حالا توضیح عرض میکنم. اول به صورت کلی بدعت در کل نیست، تو جزءشه. مثل اذانی که الان اهل سنت دارن، جلسه قبلم مدارکش رو خوندم، الصلاة خیر من النوم اصلا در زمان پیغمبر نبود، اضافه کردن. مدرکش هم جلسه قبل خوندم که متوجه شدید. یا حی علی خیر العمل زمان پیغمبر بوده، طبق اون تشخیصی که دادن برداشتن. چیزی که جز بوده برداشتن، همه اذان رو برنداشتن، اذان هست، همه اقامه رو برنداشتن، و ولی جزئی از او را برداشتن. خب اینم میشه بدعت. پس بدعت یا کلش اصلا هم چیزی نبوده این درست شده، یا جزئی از او نبوده این جز درست شده، حالا به صورت درست شدن اضافی کمی و هاکذا، اینم میشه بدعت. این کل مثل نماز تراوی که امروز از صحیح بخاری براتون یه مدرک خوندم، جزئم مثل همون بحث از صلات و خیرون من النوم یا هی علی خیر العمل، اونو اضافه کردن، اینو برداشتن، که جلسه قبل باز مدارک رو خدمت شما ارائه کردم. اما همینجا برای یک کمی دقیق تر شدن بس، من نسبت به جز اول یک مطلبی عرض بکنم. شما وقتی یک مرکبی دارید که از اجزا حاصل شده، اگر جزئی از این اجزا که تشکیل دهنده اون مرکبه حذف بشه، اون مرکب عملا حذف میشه دیگه. گرچه برخی اجزا وجود داره، ولی چون جزئی از اجزا وجود نداره، پس اون مرکب میگیم به صورت اون مرکب وجود نداره. شما میگید آب مرکب است از هیدروژن و اکسیژن. حالا اکسیژن آب رو از آب بگیرید، فقط هیدروژنش بمونه، آب که دیگه نیست، چون الان فقط هیدروژنه، یه جز. لذا یه بحث عقلی معروفیه، میگن المرکبو ینتفی به انتفاع احد اجزائه، مرکب منتفی میشود با انتفاع ولو یکی از اجزاش. حالا هاش دو او دو جز بود، من گفتم یکیش از بین رفت، حالا سه جزه، ده جزه، یه جز از ده جز رفت دیگه، اون ده جز که نیست، نه جز باقی موند، پس اون دیگه نیست. اگر حی علی خیر العمل جز از آن است، شما بندازید المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه، پس دیگه اون از آن پیغمبر نیست، چون یه جز ازش افتاده، حذف شده. خب پس این جزئی که واجب است، اینو میگن جزء ماهیت و مقوم اون مرکبه. یعنی چی؟ یعنی قوام وجودی مرکب به این جزئه. اگر این جزء حذف بشه، اون مرکب حذف شده. مثلا در نماز، رکوع یه جزئی از نمازه که واجبه. حالا اگر شما رکوع رو از نماز حذف کردید، نماز میخونید تمام عالی، ولی بی رکوع نماز خوندید؟ به خصوص اگر بگید که اصلا من میگم نماز اینجوریه، این که بدعته که، یه جزء نماز حذف کردید، یا یه جزئی رو به عنوان واجب بهش اضافه کردید، جزء واجب که میشه جزء ماهیت، میشه جزء مقوم. ببینید اینا رو دقت بفرمایید، چون تو بعضی از این مطالبی که در طول این هفته به بنده رسید، مثلا من جمله این حرفم بود که شما نص صریح روایت معصومین رو کنار میذارید، حرف فقهای بی سواد رو استناد میکنید. حالا ببینیم واقعا این فقها بی سواد بودن؟ این بزرگان در طول تاریخ اجتهاد فقهی کردن اجتهاد بی سوادیه، یا کلی زحمت مطالعه و سواده و اجتهاد در مقابل نص، یا نص در جای خودش، اجتهادم در مقابل خودش چجوریه؟ حالا انشالله با هم باز میکنیم بحث و عنایت بفرمایید. اگر شما میفرمایید رکوع جزء نماز، جزء واجبه و این مقوم نمازه، اینو از نماز بگیرید، نماز بی رکوع، خب این نماز نیست، لذا بدعته. حتی اگر بگید نماز باید اینجوری باشد، این میشه بدعت. یا یه جزئی به عنوان واجب به نماز اضافه کنید، به عنوان واجب که در واجبات نیومده. واجبات نماز چند تاست؟ 18 تا، بله؟ 11 تا، که 5 تاش رکنه. این 11 واجب نماز رو شما 12 تا بکنید، یه چیزی غیر از این 11 تا که در سنت نبوی نبوده، ما به عنوان جزء واجب به نماز اضافه کنیم، از حالا به بعد بگیم واجبات نماز 12 تاست، این میشه بدعت. کی پیغمبر فرمودن واجبات 12 تاست؟ لذا بدعت میشه در مقابل سنت. سنت اون نیست که شرع شارع برای ما معین کرده، بدعت خلاف سنت. اینو میگن جزء، حالا در اصل که گفتم کل، نه در موارد جز دارم عرض میکنم، جزء واجب است، که جزء ماهیت است، جزء مقوم است، نباید کم بشه نباید زیاد. اما اگر جزئی مستحب بود، خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم، جزئی مستحب بود، شما به عنوان مستحب تو یکی از این احکام اضافه کردید یا کم کردید، مستحبه. جزء مستحب جزء کماله، جزء ماهیت نیست. فرق جزء کمال و جزء ماهیت چیه؟ مثلا شما یه وقت میگید که نماز هر یک از این 11 واجب توش نباشه نماز نیست. حالا یه جزئی از مستحبات نماز مثل قنوت، قنوت جزء نماز به عنوان مستحب، اگر شما قنوت نخوندید نمازتون باطل نیست، ولی کمالی را که به عنوان یک نماز کامل داره نداره. اینو میگن جزء کمال، نمیگن جزء ماهیت، جزء مقوم. میگن جزء کمالشو حذف کردید. یا مثلا این روایتی که بعضی ها توجه به همین ریزکاری هاش نمی کنن، کسی که همسایه مسجده نماز در غیر مسجد براش نیست، لا صلاته، حتی با این تعبیر جار مسجد لا صلاته الا فی المسجد، براش نماز نیست مگه تو مسجد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما حتی خونتون وصل به مسجده، مسجد نرفتید نماز نخوندید، تو خونه نماز خوندید، باطله؟ هیچ فقیه اینو نگفته. جزء کمال رو نداره، کمال ما. یعنی اگه شما نزدیک مسجدید نماز کامل تر اینه که برید تو این جزء کماله، جزء مستحبیه، جزء واجب نیست. لذا این ریزکاری ها رو باید توی این بحث ها دقت بهش بکنیم. پس جزء کمال جزء مقوم نیست، نه حذفش بدعته نه اضافهش بدعته. حذفش کمال حذف میشه، اضافهش کمال اضافه میشه. که حتی تو نماز الان دارم عرض میکنم، شما رکوع رو حذف کنید، سجده رو حذف کنید، واجب نماز رو حذف کنید، نمازتون باطله، چون جزء مقوم را حذف کردید. اگر به عنوان شرعن بگید که اصلا یه بدعت در مقابل سنت. اما اگر شما قنوت نماز رو حذف کردید، سبحان ربی الاعلا و بحمد رو گفتید، حتی یکی از مناجات 15 امام سجاد علیه السلام رو بعدش خوندید، نماز باطله؟ به عنوان جز بگید بله، بگید من باید مناجات محبین را در سجده اول یا سجده دوم یا سجده آخر بعد از ذکر بگم، اگه نگم نماز باطله، این بدعت. کی گفته؟ نگفتن شما حتما. اما اینو میخونم برای جزء مستحب، جزء کمال. کی گفته باطله؟ چه دلیلی بر بطلان دارید؟ مگه حالا دستور جزء مستحب را هم از شرع داریم؟ اینم از شرع داریم، حالا عرض میکنم، و لذا این فتوا رو میدن. پس اونجایی که جزء مستحب است به عنوان جزء مستحب که شرع اجازه داده میتونیم بیاریم، این بدعت نیست، این جزء کماله. خیلی خوب، با این بیان میایم سراغ این مطلب که آیا اشهد ان علی ولی الله کل اذان است یا جزء؟ کل که نیست، جزء دیگه، کما اینکه هر یک از این اذکار یه جزءش الله اکبره، یه جزءش اشهد ان لا اله الا الله الی آخر. شما اشهد ان علی ولی الله رو به عنوان شهادت ثالثه یه جزئی از اجزای اذان در نظر میگیرید به دو عنوان: یک، جزء واجب. اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه گفتن نه، جزء واجب نیست. مثل اینه که بنده بگم مثلا فرض کنید ذکر مناجاتی از مناجات امام سجاد علیه السلام بعد از سجده به عنوان یه جزء واجب باید بیاد، نه، همچیزی کسی نگفت. البته استثناء داریم، برخی فقها گفتن جزء واجب. اون حالا دلیلشون چیه، چه بحث میکنن؟ چون ما بنا رو بر اکثر فقهای شیعه گذاشتیم اصلا وارد بحثش نمیشیم، کاری هم نداره. ولی اونی که اکثر فقها که تقریبا قریب به اتفاقه، بیش از 92.9% هم میتونیم بگیم، گفتن جزء واجب نیست. خب پس میشه جزء مستحب. بحث در اینه که آیا اشهد ان علی ولی الله به عنوان جزء مستحب در اذان میشه گفت یا مندر آوردیه؟ به عنوان مثال میگم، شما الان میگید که من قنوت میکنم، از کار مختلفی رو هم تو قنوت میتونم بیان کنم. اصل قنوت به عنوان مستحب در شرع ذکر شده. از کار قنوت حتی شما میتونید انتخاب کنید، هر چیزی که مناسبت با درخواستی از پروردگار داره تو قنوت بگید. خب چون اصلش در شرع وارد شده، حالا وارد نشده، شما تو قنوت فقط این ذکر رو میتونید بگید، اینم نیست، از کار مختلفی میتونید بگید که با قنوت سازگار باشه. میگن آیا در شرع وارد شده بعد از شهادت به رسالت پیغمبر، شهادت به ولایت علی ابن ابی طالب مستحبه یا نه؟ میخوان از حرف مرحوم شیخ صدوق برداشت کنن جایز نیست. ما اول میگیم نه، اولا از حرف شیخ صدوق این برداشت رو نمیشه کرد که توضیحشو بعد میدم. بر فرضم مرحوم شیخ صدوق این حرفو زده باشد، اجتهاد شیخ صدوق یا نص معصومه؟ اجتهاد شیخ صدوق. شاهد میارم، هنوز بحثشو وارد نکردم. مگه ما مجبوریم یه مجتهد هر چی گفت دلیل بر خطای اجتهاد او داشتیم تابعش باشیم؟ یه تفاوت فاحشی در اجتهاد شیعه در دوران غیبت امام عصر علیه السلام با اجتهاد اهل سنت وجود داره. اون چیه؟ اهل سنت اجتهاد رو منحصر کردن در چهار فقیه، چهار مذهب: مالکیا، شافعیا، حنبلیا، حنفیا. میگن مالک اجتهادی که کرد از اون زمان تا امروز دیگه کسی حق نداره اجتهاد کنه، هر چی او گفت باید همون باشه. شافعی ها میگن شافعی هر استنباطی کرد، حنفی ها میگن ابو حنیفه هر استنباطی کرد، حنبلی ها میگن احمد حنبل هر استنباطی کرد، بقیه حق ندارن. شیعه چی میگه؟ میگه حتی شما در دوران غیبت امام عصر علیه السلام فقیهی که از دنیا رفته، شما در دوران حیاتش مقلد او نبودید، ابتداءً میخواید تقلید کنید به میت، نمیتونید مقلدش بشید، باید مجتهد زنده باشه، برای اینکه جو رو ببینه، زمان رو ببینه، شرایط رو ببینه و اقتضای زمانه رو تو استنباطش دخالت بده. حتی اگر شما مقلد یک مرجعی بودید، از دنیا رفت، باقی بر میت میتونی باشی، ولی اگر مرجع زنده از او اعلم و اتقاس، باید برگردی به مرجع زنده. خیلی از نظر اندیشه و تفکر روشن بینانه است. به چه دلیلی داره؟ هزار سال قبل یه مجتهد یه استنباطی کرده، من فقط، مگه معصومه؟ مگه امامه؟ مگه پیغمبره؟ خونم یه انسان مثل من، زحمت کشیده، مطالعه کرده، اجتهاد کرده، ولی بنده با شرایط زمانی و مکانی اجتهادی بهتر از او کردم. بنده نوعی رو عرض میکنم، من همچه دعایی ندارم، اجتهاد بهتری از او کردم، خب چرا تابع نظر او باشم؟ به خصوص که در مکتب شیعه امام صادق علیه السلام فرمودن اگر شما به درجه اجتهاد رسیدی، تقلید بر شما حرامه. و خودت مجتهدی، باید فتوای خودت عمل کنی، حالا مرجع دیگران نیستی، نمیخوایم مرجع دیگران باشی، ولی فتوای خودت برای خودت حجته. منتها با ملاک، نه اینکه هر کسی صبح از خواب پا شده که بنده مجتهد شدم، آقا بنده به فتوای خودم عمل میکنم، یه حساب داره، کتاب داره، مجتهد شدی با همه ضوابطش، عرض میکنم، خب به فتوای خودت عمل میکنی. خب پس اینجا اولا اینکه مرحوم شیخ صدوق، بعد عرض میکنم چون هنوز تو بحث شیخ وارد نشدم، عبارتشو میارم از روش میکنم، اولا مرحوم شیخ صدوق به عنوان اینکه نص است و معصوم فرموده که شما از آن این جزء نمیتونه بهش اضافه بشه، به این کیفیت نمیتونه باشه، و اگر فرموده اشتباه کرده، حالا اشتباهش هم میگیم چیه، هیچ استبعادی هم نداره، ما بگیم برخی از بزرگان ما بله اشتباه هم کردن، ما حساسیت که نشون نمیخوایم بدیم، تعصب نداریم، میخوایم حق رو بشناسیم. ثانیاً اگر اجتهاده، حالا کجای این اجتهاد لنگیده؟ اینو بذارید تو بحث مرحوم شیخ صدوق مستقیماً بحث کنم، یعنی جداگانه بحث کنم. اما قبلش، آیا اگر جزء مستحب چه بگید چه نگید این بدعت نیست، ولی به عنوان جزء واجب اضافه کنید بدعته؟ این شهادت ثالثه را که اکثر فقهای شیعه که غریب به اتفاق است، من اون استثناء رو فعلا کاری ندارم، اینها میگن جزء مستحب است، این استحبابش از کجا در اومده؟ چرا میگن جزء مستحبه؟ خوب دقت بفرمایید. قبلا جلسه قبل یه مقدار گفتم، امروز کامل تر میکنم. گفتم یک، اولا مفهوم و منطوق علی ولی الله ریشه قرآنی و روایی دارد یا ندارد؟ جلسه قبل که گفتیم، احسن، آیه 55 سوره مبارکه مائده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین الی آخر، که میدونید بحثش هم کردیم، مفصلم تو حسینی قبلا بحث شده. پس علی ولی الله که ریشه قرآنی داره، و در فرمایشات معصومینم که جلسه قبل چند تا روایت خوندم، حتی در کتب اهل سنت، که اگر شما شهادت به رسالت پیغمبر دادید، شهادت به رسالت به ولایت امیرالمومنینم بدید. خب ممکنه کسی بگه، به خصوص اینجا شیعه، حالا سنی نه، شیعه، میگه ما قبول داریم علی ولی الله، ما در این بحثی نداریم، قرآن هم گفته، ائمه فرمودن علی، یعنی خود پیغمبرم فرمود علی ولی الله، ولی به عنوان جزء مستحب از آن نگفتن. میگیم دو تا مطلب رو اینجا دقت کنید. یک، آیا شرایط تقیه ائمه با قرائن، که اینو بعد باز بحث میکنم، ولی حالا میخوام حتی شرایط تقیه رو هم نگم، آیا معصومین علیهم السلام در شرایط تقیه با رمز و اشاره بعضی مسائل رو میفرمودن یا نمیفرمودن؟ که جب و شرایط اجازه نمیداد خیلی مطالب رو تصریح بکنن، بعضی مطالب رو از باب تقیه. ولی با وجود این، با وجود این میخوام بگم، من حالا تقیه رو اینجا وارد نمی کنم، با وجود این که جو تقیه بوده، قدرت دست مخالفین بود، مخالفین تا چه اندازه میگفتن علی کافره، لعن علی واجبه، اون وقت چطور آشکارا میتونستن بگن علی ولی الله؟ یعنی زمینه به گونه ای بود که فضائل را مخفی بکنن. ولی با وجود این، ببینید در لابلای روایات به چه صورت وارد شده، که من حالا یه نمونه هاییشو در حد فقط مختصر و اشاره عرض میکنم. دو تا روایت اینجا میخوام براتون بخونم، دو تا رو کنار هم بگذارید، خیلی مهم و جالبه. روایت اول از امام صادق علیه السلام، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 5 حدیث 9، بهار جلد 89 حدیث صفحه 27 حدیث 29. حدیث خوب دقت کنید. قال الصادق علیه السلام ان الله جعل ولایتنا اهل البيت قطب القرآن. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. اول اینکه توی روایات معصومین این قید ولی الله بودن چجوری بیان شده، میخوام دو تا روایت کنار هم بگذارم ببینید چجوری به ما اشاره کردن. ان الله جعل ولایتنا اهل البيت قطب القرآن، ولایت ما اهل بیت رو خداوند قطب قرآن قرار داده. و قطب جمیع الکتب، همه کتب آسمانی اون محور اصلیش بحث ولایت ماست. اینجا رو دقت کنید، علیها ها به چی برمیگرده؟ ولایت، بر ولایت، یستدیر و محکم القرآن، محکمات قرآن دور ولایت دور میزنه. و بها نوحت الکتب، همه کتب داره ولایت رو اشاره میکنه. این کلمه رو دقت کنید، و یستبین الایمانو، با ولایت ایمان یستبینو، یستبینو روشن، آشکار و بیان میشه، یعنی آشکار شدن ایمان با ولایت. اینو داشته باشید. عیون الاخبار رضا جلد 2 صفحه 103 باب 34 حدیث شماره 1 و خود مرحوم شیخ صدوق کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 299 حدیث 914 وسائل الشیعه جلد 5 حدیث شماره 418 که خود مرحوم شیخ صدوق هم این مطلب عیون الاخبار رضا رو داره نقل میکنه. دقت بفرمایید. و یکون المؤذن، امام رضا دارم به امام صادق فرمودن ایمان با ولایت چی میشه؟ یستبینو، آشکار میشه، تبیین میشه. امام رضا علیه السلام و یکون المؤذن بذالک داعیاً الی عبادت الخالق مرقباً فیها. مؤذن باید اینجوری باشه، داره واقعاً اینجوریه، داعیاً الی عبادت الخالق مردم رو دعوت میکنه به سوی عبادت خدا، بندگی خدا، مرقباً فیها مردم رو داره ترغیب میکنه به سوی این بندگی، مقراً به توحید داره اقرار میکنه به وحدانیت خدا تو اشهد ان لا اله الا الله، معلنن بالاسلام داره اعلان اسلام میکنه، شهادت به اسلام چیه؟ شهادت به رسالت پیغمبر، مجاهرن بالایمان، جهر یعنی چی؟ آشکار و بلند و رسا. لذا تو نماز جهریه، نماز اخواتیه میگن بسم الله رو باید جهر یعنی بلند داشته باشی. مجاهرن بالایمان، مؤذن باید ایمان را آشکار کنه. خب ایمان بالا امام صادق فرمود چیه؟ ولایته. پس ولایت رو هم باید تو اذان آشکار کنه. چرا رمزی فرمودن؟ خوب دقت کنید. دو نکته. یک، اگر اعلان به عنوان اذان و آشکار کردن فقط در حد شهادتین بود، شهادت ثالثه نبود، دیگه این کلمه‌ای که امام رضا می‌فرماید مجاهرن بالایمان برای مؤذن لازم نبود. پس معلومه داره شهادت ثالثه را میگه باید مؤذن آشکار کنه. از اون طرف نشون میده جوی بوده که ائمه دارن با رمز بیان میکنن، میخوان بگن در فشاریم، نمیخوایم حتی شیعیان ما هم خلاف تقیه عمل کنند و دچار مشکل بشن، مگر یک شرایطی که دیگه جب تقیه نباشه. خب اگر این جهر به ایمان که در جای دیگه میگه اشهد ان علی ان ولی الله هست، اونم باز جلسه قبل خوندم حالا میخونم، وقتی فرمود این هست، پس این که مؤذن مجاهر به ایمان باید باشد، یعنی مؤذن آشکار کننده ولایت باید باشد، ولایت هم که تو قرآن از امیرالمومنین شروع میشه، علی ولی الله، خب این که در سیره معصومه که شمای شیعه میگید کجا گفتن، خب اینام نمونهاش دیگه. چجوری مثلا با اون جبه تقیه اینا که بخوان بیان در شرایطی که دارن میگن علی کافره، دیگه خیلی آشکارتر که نمیتونن این مطالب رو بگن که اینا رو فقها دیدن در لابلای روایات. فقها اجتهاد در مقابل نص نکردن، از نص اجتهاد کردن، میگن ما در لابلای فرمایشات معصومین گشتیم دیدیم نه، داری این نکته رو بیان میکنه. مثلا شما در این اصول کافی جلد اول، اصول کافی جلد اول صفحه 441 به مناسبتی سهل ابن زیاد ان فلان ان ابی عبدالله علیه السلام یقول، تا میرسه به امام صادق علیه السلام، صفحه 441 حدیث شماره 8، قال امام صادق علیه السلام فرمودن انا اول اهل بیت نوح الله با اسماءنا انه لما خلق السماوات والارض منادیا، من جز اون خانواده ای هستم که ماها را خداوند در اولین مرحله آشکار کرده، مقام ما رو بارا برده، ما رو به دیگران شناسونده، وقتی که آسمان ها رو خلق می کرد، زمین رو خلق می کرد، امر منادیا، خدا امر کرد منادی ندا بده، فریاد بزنه. چی فریاد بزنه؟ فنادا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اشهد ان علی امیر المؤمنین حقا. اینی که امام صادق اصول کافی، حالا ما فعلا اینجا بحثمون با شیعه است، فعلا تو اصول کافی میگه از اول خلقت خدا به منادی گفته این سه تا شهادت رو ندا بدید. یعنی وقتی میگید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان رسالت پیغمبر رو میگید، اشهد ان علی ان ولی الله رو هم بگید. پس از اول خداوند میخواد که این ندا در عالم پخش بشه. مؤذن هم که وظیفه ندا داره، باید اذان بگه. توی اون روایت هم که امام رضا میفرماید مجاهرن بالایمان باشید، ایمان هم که امام صادق فرمود مال ولایته. روایاتی که جلسه قبل براتون خوندم، اونام که بیان کردن که شما هر وقت شهادت به رسالت پیغمبر دادید، شهادت به ولایت علی هم بدید هر وقت. اینجا یه قاعده فقهی فقها درست کردن. ببینید این قاعده مندرآوردیه که بگیم فقها جاهلن، بگیم فقها تعصب دارن پیش خودشون میخوان جعل کنن، یا فقیه یک قاعده داره بر اساس قاعده اینو میگه. مرحوم صاحب جواهر یک دوره فقه شیعه رو مستدل با آیات، روایات، قواعد تو 54 جلد آورده و معمولا خب کتاب مشهوری است، جلد 9 صفحه 87، میگه لا بأس به ذکر ذلک لا علی سبیل الجزئیه. لا بأس، اشکالی نداره به ذکر ذلک، این که شهادت ثالثه رو بگین، لا علی سبیل الجزئیه، نه به عنوان جزء واجب، جزء مقوم که توضیح دادم، عملا بالخبر المزبور، خبر بالا رو ذکر میکنه، روایت رو میگه طبق این روایت به عنوان جزء مقوم نگید. یعنی اگر شما جزء مقوم گفتید، اشهد ان لا اله الا الله نگفتید، از آن نگفتید. میگه نه، به عنوان جزء مقوم نگید، ولی به عنوان ولا یقته مثله فی المبالات و ترتیب، بله یک از صلات علا اسم پیغمبر اند سماع اسمی. میگه این به عنوان جزء مستحب به هیچ اشکالی نداره، مثل این که شما وقتی اسم پیغمبر رو میشنوید صلوات بعدش میفرستید، حتی در نماز به عنوان یه ذکر مستحب. اینو داریم که اسم پیغمبر رو شنیدید صلوات بفرستید. حالا شما اذان میگید به شهادت پیغمبر، صلوات میفرستید، بعد ادامه میدید، اینو به عنوان یه جزء اذان میارید؟ به عنوان یه ذکر مستحب آوردید، به عنوان اذان که نیاوردید. اما از کجا این ذکر صلوات آوردید؟ چون دستور کلی داریم اسم پیغمبر میشنوید صلوات هم بفرستید. کس صلات علا، میگه خب حالا من این صلوات میفرستم، تو مبالات این کلمات اذان و ترتیبش اشکال درست کرد؟ نه، چون این وصل به اون اشهد ان لا اله الا الله ذکر مستحبی است که به ما گفتن وقتی شما اسم پیغمبر رو بردید شهادت به ولایت علی هم بدید، مثل این که اسم پیغمبر رو بردید صلوات بفرستید با موالات. بل، حالا این بل رو دقت کنید و اون قاعده رو، بل لولا تسالم الاصحاب، اگر تسالم اصحاب، یعنی این که فقهای ما، بزرگان ما اینجوری برخورد کردن نبود، لامکن دعوی الجزئیه بناءن علا، حتی میشد ادعای جزئیت هم کرد. چرا؟ بناءن علا، مبنی بر این قاعده. الان قاعده رو میگه، میگه ما نمیگیم الان، چون نوع بزرگان ما گفتن به عنوان جز نگید، ما اینجا تسالم داریم، یه مقداری سهل میگیریم، خیلی مطب خشخاش نمیذاریم، میگیم باشه جزء مقوم نمیگیم. اگه این نبود میتونستیم ادعا کنیم جزء هم هست. چرا؟ بناءً علا، این علا قاعده رو دقت کنید، صلاحیت العموم المشروعیت الخصوصیه والامر سهل. این قاعده فقهیه. قاعده فقهی چیه؟ صلاحیت العموم المشروعیت الخصوصیه. دوستانی که بناس رساله عملیه بنویسن اینو توضیح بدن. این قاعده فقهیه. میگه ببینید، امری که صلاحیتش به صورت عمومی محرز شد، محرز شد از کجا؟ از شارع. دقت کنید چی عرض میکنم. امری که عمومیتش به وسیله، ببخشید، صلاحیت عمومیش به وسیله شارع محرز شد، در موارد خصوصی نسبت به اون امر عمومی مجازید حکم بدید، چون عمومش ثابت شده بود. تو موارد خصوصی بر اساس عموم، سرایت اون صلاحیت عمومی شرعی در موارد خصوصی. مثل همین مثالی که الان زدم، آیا به صورت عمومی در شهر هرگاه اسم پیغمبر شنیدید صلوات بفرستید، این صلوات، این صلاحیت عمومیش رو شهر امضا کرده یا نکرده؟ حالا در این مورد چی؟ اینجا میتونی سرایت بدید. در این مورد چی؟ اینجا میتونی سرایت بدید. صلاحیت عمومی اشهد ان علی ولی الله بعد از اشهد ان پیغمبر رسول الله در شهر گفته شده یا نه؟ خب اینجا یه مورد دیگه. این قاعده فقهیه. این قاعده من در آورد، مگر اینکه ما اینجا اخباری بشیم، اصولی نباشیم. اخباری و اصولی فرقش چیه؟ یه عده‌ای تو شیعه پیدا شدن با کمال تأسف به ظواهر روایات، پیروان ملا امین استرابادی، اون بحثایی که دارن، به ظواهر روایات به گونه ای چسبیدن که هر نوع تعقل را در استنباط کنار زدن. مثلا حتی ممکنه اینجوری به شما بگن آقا امام صادق علیه السلام پسری داشت اسماعیل. اسماعیل آدم خوبی بود، متدین بود، برجسته بود، ولی در حیات امام صادق از دنیا رفت. اسماعیلی الان پیرو به اون، اصلا امام صادق زنده بود، اسماعیل از دنیا رفت. میگن نه، اسماعیل همون امام زمانه، بعد قرار ظهور کنه بیاد. از این بازی‌ها و حرفا امام صادق علیه السلام مخصوصا برای اینکه بعدا این حرفا رو نزنن، وقتی اسماعیل داشت دفن میکرد، جمعیت آورد ببینید اسماعیل از دنیا رفت، روی کفنشون امیر سینه نوشتن اسماعیل یشهد الله اله الا الله. اسماعیل شهادت میده که خدای جز خدای یکتا نیست. فقهای اصولی از این صلاحیت عمومی شرعی تو موارد میگه حالا اگر کسی فوت کرد اسمش ابراهیم بود، مستحب به رو سینه کفنش بنویسید ابراهیم و یشهدو. حالا اگر متوفای خانم بود اسم خانم ببرید تشهدو، باید فعل مؤنث به کار ببرید. ولی اگر ما بخوایم اخباری فکر کنیم، حق ندارید بنویسید ابراهیم یشهدو، اونجا بنویسید اسماعیل، چون امام نوشته اسماعیل. میگه آقا جان آخه طرف اسمش اسماعیل بوده، رو حرف امام حرف میزنی؟ نمیفهمه، توهین به امامه. خب این گرفتاری رو ما چیکار کنیم آقا؟ میگه نه آقا جون، فقیه اینو میگه، میگه اجتهاد در مقابل نص نکن. نص قبوله، ولی نص اجتهاد بر اساس نص. نص میگه شما اشهد ان رسالت پیغمبر گفتی، علی ولی الله هم بگو. حتی تو موارد اذان هم امیرالمومنین، ببخشید، امام صادق میفرماد از اول منادی ندا میداده. امام صادق فرموده که ایمان ولایت ایمان رو تبیین میکنه. امام رضا فرمود مؤذن باید مجاهره بال ایمان باشه. خب اینم که توش در میاد که بعد آیا حتی در زمان پیغمبر داشتیم یک اذکار یک اذکاری را که جنبه شعاری داشته تو اذان عمدن اعلان بکنن؟ بله، غیر از این مورد. حالا اجازه بدید یه مورد براتون بگم، ببینید این چقدر قشنگه. تو لابلای کتابا اینا رو در بیارید، بعد کنار هم بگذارید، ولی یه صلوات میخواد. کتاب فتوح البلدان جلد 1 صفحه 114، کتاب تاریخی مال اهل سنت هم است، با مناسبت فتحایی که بلاد مختلف را انجام دادن و در زمان پیغمبر بعضی جنگ ها، بعد از پیغمبر بعضی جنگ ها و هکذا، میاد میگه که قیس ابن حبیره یکی از اصحاب رسول خدا بود، اسود ابن العنیسی یا اونیسی با سین و عین، این ادعای نبوت کرده بود که من پیغمبرم. رفتن با او درگیری شد، جنگ شد، اتفاقا این اسود کشته شد. قیس ابن حبیره سرشو برید، اومد مدینه، رفت تو مأذنه مسجد النبی، اذان گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیغمبر، و ان الاسود الانسی عدو الله. اینو به عنوان یک ذکر بعد از شهادت به رسالت پیغمبر تاریخ داره که توی مسجد النبی در همون صدر اسلام گفته شد. خب این به عنوان یک حکم شرعی که وارد شده گفت؟ نه، به عنوان که مسلمان ها یک خبر خیلی مهمی رو دارم اعلام میکنم. اینی که در مقابل پیغمبر اسلام قد علم کرده بود، گفته بود من پیغمبرم کشته شد، اینو ما به عنوان عدو الله میگیم. پس معلومه که در زمان خود پیغمبرم، تو صحابه پیغمبرم، تو سران صدر اسلام هم بعضی امور که جنبه شعار خاصی داشته تو اذان اعلام میکردن. امام صادق که فرمود از اول خدا به منادی گفت ولایت علی رو اعلام بکنید. امام رضا هم که اونو فرمودن. اما مخالفین مکتب پیغمبر چی؟ کتاب خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام صفحه 230، این مال احمد زینی دهلان، در مصر چاپ شده سال 1305. این احمد زینی دهلان عالم معروف عربستان بود زمانی که محمد ابن عبدالوهاب قد علم کرد و این در مقابلش ایستاد، وهابیت رو گفت باطله، کتاب بر علیهش نوشت. در اینجا این داره راجع به محمد ابن عبدالوهاب میگه از درود فرستادن بعد از اذان به پیامبر اسلام نهی میکرد. میگفت کسی اذان میفرستن است و پیغمبر صلوات نفرستید. یک فرد کوری بود که صدای خوبی داشت و اذان میگفت، او رو منع کرد، گفت حالا که اذان میگی صلوات نفرست. او گفت نه، من صلوات میفرستم. او رو کشت. یعنی چی آقا؟ یه خط حساب شده. اینو دقت کنید، صدر اسلام خط حساب شده چی بود؟ بگیم علی کافره، لذا معاویه چقدر پول خرج کرد که بگه علی رو لن کنید، علی رو سب کنید؟ 60 سالم طول کشید یا نه، از زمان معاویه تا زمان عمر ابن عبدالعزیز؟ مگر معاویه نگفت که این اذان که شهادت به رسالت پیغمبر میدن منو آزار میده، من نتونستم اینو بردارم؟ مگه معاویه اینا رو، چون قبلا گفتیم سنداشم شما دارید که اینجا بحث شده، تکرار نمیکنم، مگر ابو هریره خودش نمیگه معاویه 40,000 دینار به من داد؟ آیه‌ای که در مورد ابن ملجم، آیه و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، آیه راجبه چیه؟ لیلة المبیت. اینو بگم در شأن ابن ملجمه. این نقشه که صدر اسلام بود، وقتی بنا دارن علی رو کافر و علی رو غیر مسلمان معرفی کنن، محمد ابن عبدالوهاب هم بعد از 1,000 سال تو عربستان میاد میگه که صلوات حق ندارید بفرستید، کسی صلوات میفرستی میگه بکشیدش، و میکشه، که خود علمای عربستان نوشتن، معاصر خودشان بودن. از اون طرف به ما گفتن هر وقت شهادت به رسالت پیغمبر دادید، شهادت به ولایت علی هم بدید، زمان پیغمبرم وقتی یک خبر مهمیه اومدن توی اذان شهادت دادن که الحمد فلانی عدو بود و مثلا چنین شد، در چنین شرایطی، بذارید کنار این حرف، این حرف رو دقت کنید چی عرض میکنم، بذارید کنار این حرف، طبق نص صریح قرآن و من یعظم شعائر الله و انها من تقوی القلوب، تعظیم شعائر الهی نشانه تقوای قلبیه، پس اشهد ان علی ولی الله در اذان مصداق بارز اون حکم کلی قاعده که مرحوم صاحب جواهرم گفت در موارد خاص مصداق بارز حکم شرعی در تعظیم شعائر میشه یا نمیشه؟ این شاعر دینیه، از این بابه میگه، حتی شاید بگیم جزء واجب، منتها نه، چون فقها نگفتن ما نمیگیم، اون روال رو حفظ میکنیم، لذا میگیم به عنوان جزء مستحبی. که فقط اینجا ممکنه یه اشکال به ذهن بعضی بیاد. اشکال چیه؟ شما میگید اشهد ان ولی الله، قرآن گفته ما قبول داریم، اشهد ان علی ولی الله رو پیغمبر فرموده قبول داریم، منادی ندا میداد قبول داریم، اذانم جای اعلام و نداس قبول داریم، به عنوان حفظ شعائر دینی هم قبول داریم، ولی اگر هر شعار دینی رو برا بشه تو اذان بگیم، باید هی تیکه هایی اضافه کنیم دیگه. امروز بگیم اشهد ان علی ولی الله، فردا بگیم اشهد ان المهدی مثلا حجت الله، پس فردا بگیم الفاطمه تو اسمت الله، پس فردا بگیم چی چی، هی اضافه بکنیم. جواب یک، شما در اصول عقاید وقتی میگید توحید، بعد میگید عدل. عدل یک صفت از صفات خدا هست یا نیست؟ مگه خدا همین یه صفت رو داره؟ چرا تفاوت شیعه با سنی در بیان اصول دین، تا میگه توحید بعدش میگه عدل؟ ولی بعد میگه نبوت. چرا بقیه صفات؟ مگه خدا یه صفت داره؟ خب عدل یه صفته دیگه. چرا بقیه صفات رو به عنوان یک اصل ما ذکر نمی کنیم؟ تا حالا از خودتون پرسیدین؟ خب توحید، عدل، قدرت، علم، رحمت، حکمت و و و این همه صفات خدا داره، چرا یه دونه رو شیعه میگه بقیه رو نمیگه؟ دل بخواهیه، قرعه کشی کرده. تو قرعه اومده عدل، میگه شونس کلمه عدل آورد، لذا تا میگه توحید بعد میگه عدل. آقا جون حساب داره. در صدر اسلام دو دسته فکری مشهور پیدا شدن در مقابل شیعه، حساب شدن بوده. یکی اشاعران، پیروان ابوالحسن اشعری. ابوالحسن اشعری نتیجه پسر نوه ابو موسی اشعریه، خانواده خوش استعداد متفکر در تاریخ اسلام، همونی که در جنگ صفین چه به سر مولا آورد، یک خر مقدس تمام عیار، مرتب پسپس تسبیح و ذکرش قطع نمیشد. اون وقت در مقابل علی و معاویه احتیاط شرعی میکنه. آخه اینا درده در تاریخ، آدم این فریاد رو کجا بکشه و چی بگه؟ حالا خودمو کنترل میکنه. این ابوالحسن اشعری پیدا شد، مکتب اشاعره رو پیریزی کرد. چی گفت؟ حسن قبح عقلی نداریم. چرا میگه حسن قبح عقلی؟ عقل هیچی نمیفهم، بذار کنار. اینایی هم که اینقدر دارن عقل میکوبن، رگ ریشش از اونجاست دا. و اینم قدرت‌های ظالم زمان دامن میزن. وقت چی حرف میزنه پشت سرش؟ خوب دقت کنید که به عدل ربط پیدا کرد. میگه آیا خداوند میتواند، قدرت دارد یک پیغمبر معصوم بیگناه را به جهنم ببرد و یک ظالم فاسق فاجر را به بهشت، یا قدرت ندارد؟ جواب چیه؟ قدرت داره. خب بله خدا قادره، این عمل محال که نیست. دو، خدایی که این قدرت را دارد این کار را می کند یا نمی کند؟ شما میگید خلاف عدله. میگه ای معذرت میخوام ببخشید، فضولی موقوف، خدا صاحب اختیاره به من و شما چی؟ میگیم خلاف عقله. میگه عقل چی کار است؟ عقل کوبی تا این حرفا بزنه. چرا این حرفا بزنه؟ که فردا غزالی در کتاب کیمیای سعادت تفکر مرجعه رو که نشأت گرفته از مبنای تفکر اشاعره است اینجوری مطرح کنه. یزید رو میشه لعن کرد؟ نه، چون شاید خدا فردای قیامت رو بیامرزه. یعنی یزید رو بیا خب خدا صاحب اختیاره به من و شما چی؟ و خواجه نصیر میگه اگر خدا مثل یزید با اون گناه رو بیامرزه، منم که به او لعن کردم میامرزه، ناراحت نباش. امیرعلی شیر نوایی هم دستش انداخته، میگه داستان پسر هند مگر نشنیدی؟ هنده مادر معاویه، پدر معاویه هم ابو سفیان. داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او با سه کس او به پیامبر چه رسید؟ پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، ابو سفیان. مادر او جگر عم پیامبر بدرید. او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت. پسر او سر فرزند پیامبر ببرید. بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد. لعن الله یزیدن و علی آل یزید. ببینید این تفکر رو داشتن رواج میدادن. آقا خب ممکنه خدا یزیدم ببره بهشت، ممکنه خدا پیغمبرم ببره جهنم، خلاف عقل عدله. میگفتن عدل چی؟ شیعه فوری اینجا به پیروی اهل البیت فرمود عدل ذکر کنید، چون عدل گفتید بقیه همه توش میاد دیگه، لازم نیست بقیه رو بگن. لذا تا گفتن اصول دین توحید، فوری گفتن عدل. یعنی نه این حرفای باطل غلطی که دارن رواج میدن، نه نه نه، اینا رو بذارید کنار. اشهد ان علی ولی الله همه بقیه رو توش داره دیگه، لازم نیست بقیه رو بگن. شما اگه گفتید اشهد و ان رسالت پیغمبر، یعنی تمام ادیان قبل از اسلام تمام شد، الان دوران اسلامه، دیگه لازمه بگید و پیغمبر علم لدنی دارد و پیغمبر معصوم است، اینا دیگه توشه. همینقدر که گفتید اشهد و ان علی ولی الله همه توشه. حالا اشهد و ان فاطمه اسمت الله را به عنوان یه ذکر مستحب بخواید بگید هیچ اشکالی نداره، ولی لزومی هم نداره، ولی برای اینکه همه توش هست، پس این اشکال هم نمیتونی بکنی. هر روز مسجد یه چیز بگن. لذا قرن هاست که شیعه اذانش همینه دیگه، بقیه هم اضافه نکرده. شما میگید حالا شاید یه روزی پیدا بشه بگن. خب نه خیر، اون روز بگید، نگید، همین یکی میگید همه رو کافیه. مثل همینی که اشهد ان علی عدل رو گفتید، همه گفتن در طول تاریخ و همه توش هست دیگه. وقتی عدل اومد، مبنای اثبات صفات خدا بر مبنای تفکر عدلیه این میشود که همه توش هست. خب پس تو روایت که داریم تو قرآن که داریم، تو اذان هم که به عنوان شعار داریم. بر این مبنا حالا ببینید نوع فقها در قدیم و جدید روی مسئله چی گفتن. از مرحوم بعد از شیخ صدوق، خود شیخ صدوق عرض کردم بعد بحث میکنم، سید مرتضی کی بود؟ سید رضی و سید مرتضی دو برادر، نتیجه های امام کاظم علیه السلام. خب حیف اینجا این قضیه رو نگم. شیخ مفید که از بزرگان شیعه است، حالا میخوام راجع به شیخ بعد توی اون بحث شیخ صدوق اومدم، شیخ مفید و مبنایی که علمای بغداد داشتن، مبنایی که علمای قم داشتن و و اینا، توقیع مبارک امام زمان راجع به شیخ مفید، اخه سدید، این خیلی حرف توشه، و نوحه‌ای که امام زمان رو قبر شیخ مفید نوشتن که الان قاب شده رو قبرشه. کاظم این رفتی زیارت کردی؟ شیخ مفید کسیه؟ مرحوم شیخ مفید نقل میکنه شبی خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن امام حسین خردسالن گرفتن، اومدن تشبا بردن، به من فرمودن شیخ به بچه هم درس بده. از خواب پرید شیخ مفید، الله اکبر، امام حسن امام حسین اینا اولیای الهی هن. حضرت زهرا سلام الله علیها ملکه عالم وجوده. مرج البحرین یلتقیان یخرج منهما اللؤلؤ و بل، همه اینا من چطور به این، یعنی چی؟ ما تحیر بود دیگه. بعد از خواب میگه نصف شب چه حالی داشتم و فلان، خلاص صبح اومدم سر درسم، یادم رفت. ضمن درس دیدم که یک خانم محجبه مبقره دست دو تا بچه رو گرفته اومد، میگه شیخ به بچه های من درس بده. مادر سید رضی و سید مرتضی، اینا نتیجه، یعنی پسر نبه به چهار واسطه بچه های ممکن، میگه فهمیدم خواب اونه، لذا خیلی شیخ به این دوتا احترام میذاره. هر دوتا هم از بزرگان علمای شیعن. بغدادم کاظمینم زیارت رفته باشی، دوتا گنبد این بر اون بر حرم امام کاظم هر دو بزرگوار دارن که مقبره شون هم اونجا هست و آثاری دارن. سید مرتضی، شیخ طوسی که شاگرد شیخ مفیده، ابن براج، اینا میان جزئیت و محبوبیت فرق گذاشتن، به عنوان جزئی بر اذان نه، به عنوان جزء کمال ذکر کردن. حالا بحثشون رو بعد عرض میکنم. مرحوم مجلسی اول پدر علامه مجلسی، علامه مجلسی محمد باقر مجلسیه، پدرش محمد تقی مجلسیه. او زمنی که در کتاب صاحب قرانیه اونجا یه مطلبی داره که در کنار مطلب شیخ صدوق خام عرض کرد، در کتاب روضة المتقین جلد دو صفحه 246 ببینید چی میفرماید. اولا این است که شخص شهادت سوم را به عنوان جزء ایمان بر زبان آورد، نه جزء اذان. جزء ایمان، همونی که گفتیم مجاهرن بل ایمان، یعنی به این نیت که نشون بدم ایمان ما اینه، میگم اشهد ان علی ان ولی الله، نه اینکه جزء اذان است. خب بله، جزء مقوم نمیگیم که به اون حکم بدعت نخوره، و ممکن است این شهادت واقعا جزء اذان بوده و به سبب تقیه ترک شده است. روضة المتقین جلد دو صفحه 246. ولی ما الان چون اون دلیل در دست نداریم، گرچه قرائن دستمونه، ولی به عنوان جزء مستحب که جزء ایمانه میگیم، چنان که در اخبار فراوانی هی علی خیر العمل از باب تقیه در اذان نیامده است. مبنای فقهی رو ببینید، میگه شما روایاتی از معصومین دارید وقتی اذان ذکر میکنن هی علی خیر العمل رو نفرمودن، با اینکه در جای دیگه فرمودن هی علی خیر العمل جزء اذان بوده و حذف شده. پس اونجایی که نفرمودن چی میخواد بگه؟ نشون بده شرایط تقیه بوده، اونجا ذکر نکرده. حالا شما به این روایت استناد کنید، میگه لذا اونه که ما داریم. اینجام که زمینه تقیه برای ما روشنه. ببینید فقها اینا رو ریزکاری ها رو به راحتی نیست که یه حرفی زدن. باز در ادامه این مطلب، باز همین روضة المتقین جلد دو صفحه 245 از مرحوم مجلسی اول محمد تقی مجلسی، اخباری که در زیاده و نقصان فصول از آن آوردیم و روایاتی را که نیاوردیم فراوانند، به نظر می رسد اخبار به فزونی این کلمات نیز در اصول روایی هست و صحیح نیز می باشد، چنان که از سخن محقق و علامه شهید برمی آید، آنان این اخبار را شاذ دانستند، خبر شاذ روایت صحیح نامشهور است. نمیگن اگه اونا گفتن روایت شاذه یعنی کناره، روایت صحیح میدونن، مشهور نبوده. چرا؟ چون جرأت زیاد بیان کردن نداشتن. ایشون اینم که داره اینجا بیان میکنه. باز در این رابطه اجازه بدید مرحوم علامه مجلسی دوم، بهار، جلد 81 صفحه 111، صاحب جواهر که براتون خوندم، جواهر کلام، جلد 9 صفحه 87، صاحب حدائق، کتاب الحدائق ناظره، جلد 7 صفحه 404، جزء مستحب میدانن. برخی یه بحث دیگری رو مطرح کردن. اون قاعده فقهی رو براتون خوندم، یه قاعده دیگر هم گفتن. اون قاعده چیه؟ میگن ما یه قاعده داریم در بحثای فقهی، اونجایی که ارجحیت مطرح می شود و امکانش باشه باید ارجح رو، وجه رجحان رو در نظر کنید. یعنی در جایی که امکان احتیاط هست، هیچ دشواری هم نداره، با احتیاط نزدیکتر میشیم به اون چه که شارع گفته، باید اون احتیاط رو رعایت بکنیم یا نه. لذا خیلی جاها فقها مثلا فتوا میدن احتیاط واجب، بعضی جاها فتوا میدن احتیاط مستحب. میگه لااقل از مجموعه این بحثایی که شده، این احتیاط از اون طرف هم وارد نمیشه که تقیه بوده چی بوده، احتیاطاً این ذکر رو بگیم. اینجا جنبه طریقی پیدا میکنه نه جنبه ذاتی، اینم باز یه بحث میشه، اینم ذکر کردن. و نمونه های دیگه اینجوری که اجازه بدید یه نمونم من از کتاب سنن نسائی جلد 1 صفحه 69 از نوشته های اهل سنت، فروع کافی جلد 6 صفحه 382 از شیعه، هر دو نقل کردن. چیو؟ یه بحث دیگری که در فقه مطرحه، اون چیه؟ اگر یک امری ولو مستحبی، واجب که به طریق اولا، اگر یک امری ولو مستحبی، واجب به طریق اولا، داره غلط رواج پیدا میکنه، تکلیف کسانی که میتونن جلو این رواج غلط رو بگیرن باید یه جوری عملاً این رو وادار بشن که نشون بدن برای بقیه رو بشه. این دوتا مدرکی که خوندم، سنن نسائی جلد 1 صفحه 69، فروع کافی جلد 6 صفحه 382، میگن در زمان خلافت ظاهری امیرالمؤمنین رواج دادن که آب ایستاده خوردن درست نیست. امیرالمؤمنین چند بار پشت سر هم وقتی برای نماز می اومدن مسجد کوفه، اول دم در می ایستادن آب می خواستن، ایستاده میل می کردن، بعد می رفتن نماز می خوندن. یعنی چی؟ یعنی عملا نشون بدم غلط. خب حالا اینو به عنوان جزئی از لزوم نمازه؟ نه، بدعته. یا یک جنبه ای داره که می خواد نشون بده اونا غلطه. خب شیعه هم مثل همین کار امیرالمؤمنین یه امر مستحبی رو دارن غلط رواج میدن، داره عملا هی تکرار میکنه، دارن رواج میده بنی امیه که علی مسلمان نیست، شیعه هم میگه فریاد بزنید علی ولی الله، که همه رو نقش براب کنه. حالا من برای اینکه بتونم دعا کنم، چرا خاموش کنید؟ نگید اید چرا خاموش میکنید. صلی الله علیک یا رسول الله یا نبی الله يا خير خلق الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن
يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا أخا رسول الله يا خير خلق الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ناد علي مزهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بإلهيتك يا الله بنبوتك يا رسول الله بولايتك يا علي يا علي يا علي